تشکر میکنیم و از مجموعه عالی حکمت اسلامی، اداره کل پژوهش و ارشد اسلامی تعهد کنیم که این برنامه رو تدارک دیدن. من عرض بکنم خدمتتون که ما انشاءالله در این جلسه و این نشست و این پنل در خدمت ست از بزرگواران هستیم. برنامه اول گفتمان صدرای در نگاه شهید مطهری خدمت حجت الاسلام و المسلمین جمهوری اسلامی نجات هستیم. برنامه دوم ملا صدا و پاسخ هفت شبه 20 در خدمت آیت لطیفی هستیم و در نهایت ارتباط کاشفیت وحدت مفهوم از وحدت مصداق و وحدت سنخی در خدمت متعالی در خدمت حجت الاسلام دکتر میردامادی خواهیم بود. و اما برنامه اول گفتمان صدرایی در نگاه شهید مطهری به مدت نیم ساعت یا نهایتاً 40 دقیقه در خدمت استاد محترم جناب آقای احسان نژاد خواهیم بود. بعد اگه پرسشی بود مجدداً در خدمت ایشون خواهیم بود و تا نهایت انشاءالله ببینیم تا کجا انشاءالله بحث ادامه خواهد داشت. برای اینکه ما بتونیم استفاده ببینیم از وقت بکنیم زیاد مصطفی و آقای عزیزان نمیشیم، به سرعت به سراغ فرمایشات جناب استاد میریم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا محمد و على آل الله و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. در واقع در این آیه شریفه از یه سنت را خداوند پرده برمی داره که چهار گروه هستن که اینها مورد عنایت الهی قرار گرفتن و وعده خداوند به اینها نعمت‌های خاص داده. انبیا هست، بعد از انبیا صدیقین هستن. صدیقین کسانی هستن که با تمام وجود به اون نبی و پیامبر اسلام ایمان میارن و در تحقق اسلام تلاش کافی میکنن. اما یه بعض وقتها گفتمان شرک و کفر به لحاظ رسانه قوی میشه، صالحی به اصطلاح صدیقین حرفشون شنیده نمیشه. اینجا جای شهداست. وقت سخنان امیرالمومنین شنیده نشد، وقت امام حسن خانه نشین شد، امام حسین به شهادت، اینجا جای شهادت بود. بعد از شهادت هست که دوباره بحث صالحین میان رو. ما در این یعنی یک نوع در واقع یک نگاه احساسی نبود به داستان آقای رئیسی، یک فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماعی است. امام حسین جایی به شهادت رسید دیگه حرف اهل بیت شنیده نشد، سخن اهل بیت شنیده نشد، خانه نشین شد. 25 سال تمام استعدادهای امیرالمومنین خاک خورد، مردم توجه نکردند. اینجا بود که امام حسین به شهادت رسید و بعد از شهادت امام حسین اهل بیت نشستن این اتفاق را تبیین کردن که خون امام حسین مصادره نشه. زبیریان و عباسیان مصادره میکردن و اینی که ما در تاریخ انقلاب همین اتفاق افتاد. شهید بهشتی همین اتفاقی، نمیدونم دوستان یادشون هست، حجمه رسانه شدید بود، میگفتن بهشتی نمیذاره کار کنه. مرحوم بهشتی با شهادتش حقانیت خودش را ثابت کرد. بعد از اون فضا عوض شد. ما بعد از این دو سه دهه چهار دهه این همش اتفاق دوباره برای ما افتاد. گفتمان رسانه نفاق و بسلا کفر و شرک چنان با هم متحد شدن سخن حق انقلابیون هم نشنیده نمی شد. خب اینجا بود که باید مرحوم شهید به شهادت رسید. طبیعتا این سنت دار و یقینا این شهادت و این خون اون چیزی که امام می فرمود پیروزی خون بر شمشیر، یعنی یقینا این خون به اصطلاح این بزرگواران فضای فرهنگی رو عوض خواهد کرد و ما همچنان در باغ شهادت بسته نیست. مهم اینه که انسان خودش را در اون مسیر قرار بده، یعنی در مسیر بعد از انبیا خودش را در جایگاه صدیقین صلحا قرار بده و تلاش کنه، یقینا به مقام شهادت میرسه. خب این من لازم دونستم که حداقل یه بحثی در مسئله اشارت کرده باشیم و چون فضای فرهنگی ما همچنان فضای شهادت این بزرگواران هست و طبیعتاً نمیشه از کنار این اتفاقات همجوری به اصطلاح گذر کرد. خب انشالله خداوند روح این عزیزان را شاد و متعالی قرار بده و ما را انشالله توفیق بده که بتونیم این گفتمان انقلاب و گفتمان تشیع را بیش از بیش تبیین کرده باشیم. اما بحث ما این است که موضوع بحث ما در مورد این است که گفتمان صدرایی در نگاه شهید مرحوم مطهری. یعنی ما دو تا اینجا بحث را باید پیش ببریم، دو تا سوال را باید پاسخ بدیم. از نگاه مرحوم مطهری آیا تفکر فلسفی صدر متعلین یک گفتمان هست یا نه؟ یک گفتمان فلسفی است، یک سری اندیشه هایی است که اون اندیشه ها با همه عظمتی که داره، بزرگی داره، نتونسته به یک گفتمان تبدیل بشه. یعنی چی بتونه یک گفتمان تبدیل بشه؟ ببین، ما گفتمان یک نظام اندیشه‌ای، اندیشگی، نظامی از عقاید و نظامی از واژه ها و نشانه ها و دلالت ها و که میتونه به ما یه چارچوب اندیشیدن، چارچوب تنفس تفکر بده، در مناسبات سیاسی اجتماعی ما به ما راهکار نشون بده، به ما الگو بده، به ما تولید دانش را میسر کنه، امکان نظریه پردازی را به ما بده، بتونیم موقعیت خودمون را الان در چه موقعیتی هستیم تحلیل کنیم، بدون الان در چه موقعیتی هستیم و راه برون رفت از این موقعیت چیست، اصلا معضلات ما چیست، مشکلات ما چیست، یعنی لکنت زبان دوچار نشیم. انسانی که لکنت که زبان دوچار شده باشه یعنی کی؟ یعنی چی؟ یعنی که نمیدونه الان در چه موقعیتی هست، الان مشکلش چیه، توفیقاتش چیه، مشکلاتش چیه. این بر اساس چهار چوب اندیشه که تبالا به تعبیری گفتمان، یعنی همچه گفتمان بس به ما راه را نشون میده، راه کار نشون میده، یک نظامی از اندیشه ها و نشانه ها و نماد ها و دلالت ها را میده که در مناسبات سیاسی اجتماعی چکار کنیم، در با گفتمان های معارض چکار کنیم. حرف اینه که آیا از نگاه مرحوم مطهری تفکر صدرایی همچه موقعیتی داشته یا دارد یا نه؟ این یک سوال. خب بس در واقع برای اینکه این مسئله بتونیم از نگاهشون تبیین کنیم باید یکم بحث رو جلوتر ببینیم. ببینیم بعد از ما، بعد از اینکه تفکر فلسفی حکمت متعالی مطرح شد، بعد از فکر کنم 200 سال مولا علی نوری هست میاد که این بحث را، تفکر فلسفی را به اصطلاح تدریس میکنه و کل شاگرد تربیت میکنه و حتی میاد گاهن جاهایی که سعی میکنه اون مستندات قرآنی، روایی، ادعیه را از نشون بده که این تفکر ریشه در سنت اهل بیت دارد. ماش بعد از شمار زیاد از شاگردان مولا علی نوری میرسه به مرحوم حکیم سبزوار. حکیم سبزواری میاد یه تفسیر دیگر مطرح میکنه، یه صدر المتعلم میاد در دل معارف بسلا شیعه، یعنی در صورتبندی جدید از معارف شیعه فلسفه صدرایی ظهور و بروزی عجیبی داره. ما بعد از حکیم سبزواری مرحوم علامه طباطبایی را داریم. مرحوم علامه طباطبایی میاد تفکر فلسفی صدر المتعلم را در یه تقریر جدید، در یک بازنمایش جدید، باز آفرینی جدید مطرح میکنه، اونم در یه موقعیتی که تفکرات الحادی از طریق احزاب سوسیالیست وارد ایران شده و ایران با یه چالش سنگین مواجه است، جوانها متدینان با یه تفکر الحادی مواجه شده و نیاز به یک به اصطلاح مبانی فکری هست. شما با اندیشه هایی که به مهاجمه هستن ورود پیدا میکنن با توپ و مسلسل و زور که نمیشه، باید با نظام اندیشه باش جنگید. اینجاست که اصول فلسفه به بدایینه های میاد به اصطلاح در محافل علم مطرح میشه. ما در بین شاگردان علامه طباطبایی چند شخص را داریم. مرحوم مطهری را داریم، آقای جوادی را داریم، مرحوم آیت الله مصباح را داریم، خدمتتون مرحوم سید جلال آشتیانی را داریم و انصاری شیرازی را داریم. هر کدوم از این بزرگواران شاگردان علامه یک اشتراکات دارن، یعنی تقریر اینها بر اساس اون تفسیری که علامه ارائه کرده مشترکات دارن، اما یه اختصاصات و ممیزه هایی دارن، تمایزاتی دارن که این بزرگوار را از هم جدا میکنه. این خودش بحث خیلی میتونه مستقل و بحث جذابی هم باشه که هر کدوم از این بزرگان بر اساس اون تفسیری که علامه طباطبایی کرده چه چیزی از صدرا را برای ما نشون دادن. اون چیزی که تقریبا میشه گفت، حالا چون محور ما مرحوم مطهری هست، مرحوم مطهری تقریبا بر همه اینها هم به لحاظ عمق و گستره هم به لحاظ زمانی تقدم داره. یعنی بعد از در بین شاگردان خدمتتون علامه طباطبایی اولین کسی است که تونسته از نظام صدرایی بیاد تحت عنوان یک گفتمان به اصطلاح مطرح کنه. مثل این که ما میگفتیم فلسفه مشرق یه مکتبه، یعنی یه گفتمان فکری است. خب اینجا ما چند طیفی داشتیم، مثلا جلوه را داریم، ضیاءالدین دره را داریم، اواخر که الان از معاصرین ما زندن ما دکتر یحیی یثربی، اینا می اومدن میگفتن آقا اصلا فلسفه صدرایی یک گفتمان نیست، یک تفکر به هم ریخته است. خب این یه طیفه، اینا افرادی هستند که نگاه فلسفی، یه طیفی هم که جریان مدرسه معارف خراسان است، میرزا مهدی اصفهانی ابواب الهدا، بیان الفقرا شیخ مشتبه قزوینی و الهیات الهی آقای محمد رضا حکیمی، اینا هم همچین حرفی میگفتن. اصلا نه تنها یک گفتمان فلسفی نیست، بس گفتمان فلسفی غیر اهل بیت در تضاد با مکتب اهل بیت. مرحوم مطهری حرفش اینه که همین بزرگواران با همه بزرگی که دارن حرف صد متعلقین را نفهمیدن. این عبارت میشه اینا ناشی از جهل است به فلسفه صدر متعلق. ایشون میفرماد این حکمت متعالی سرشار از الهامات قرآن، نهج البلاغه و کلمات ائمه اطهار است. تلاش 700 ساله متفکران بزرگ اسلامی در حکمت متعالی خودش را نشون داده. فلذا ایشون میگه هیچ از هیچ کتابی اندیشه به اندازه اسرار تفکر صدر متعالی من لذت نمیبرم از خوندنش، از تدریس کردنش. اینی که تعبیرشون داره تعبیر عجیبه، میگه عقل شیعی عقل فلسفی عرفانیه و اوج صدر متعالی حکمت متعالی است، به خاطر اینکه فیلسوفان ما آشنایی با صحیح اصول برهان و الهام گیری از معارف اهل بیت در اثر یک مجاهدت 700 ساله به یک نظامی از اندیشه بی‌نظیر رسیدن که اوجش در صدر متعالی. خب این بر اساس این، یعنی در واقع تفکر فلسفه به یک گفتمان فلسفی به ما نه تنها معارف اهل بیت را برای ما قابل فهم در میکنه، مترقی نشون میده، ناظر به نیازهای جامعه ما برنامه داره و حتی حالا بعدا میرسیم به در بحثهای دیگر. پس ما اون کسایی که میگفتن که این کپی پیسی از فلسفه یونانه، ایشون میگه که برخی فکر میکنن که فلسفه اسلامی همون بحث عقول عشره و اینجور چیزا، اینا نمیفهمن، متوجه نشدن. بهش به اعتقادشون مرحوم صدر متعلم 50 سال تلاش کرده حکمت متعالی را تأسیس کرده. کسی اگه بخواد حکمت متعالی را بفهمد باید 15 سال تلاش بکشه تا بفهمه حرف صدر متعلم چیست. ایشون به اعتقاد داره که 13 الان ما در کتابای فلسفیمون 13 فقط مسئله وجود، حالا بحثای بعدی نه، میگه از این 13 مسئله وجود که الان فیلسوفان ما مطرح میکنن دو تا مسئله در یونان بوده، بقیه همه ابتکارات و خلاقیت های فیلسوفان ما هست. و حتی بحثایی که اصالت وجودی نبرخ گفتن که قبل از صدر متعلم مطرح، میگه اصلا اینا اینجور نیست. و میگه ایشون یک ایراد بر من صدر متعلم هست بر خلاف همه هست. خیلی ها سعی میکنن بگن که اگر کسی یه اندیشه داره از من گرفته یا از ریزخار سفره فکری منه، اما صدر متعلق برعکس هر چیزی هم نوآوری کرده سعی میکنه بگه آقا فلانی هم ها این حرفو میزنه. این باعث شده که خیلی فکر کنن صدر متعلم سلام و رحمت الله برای خودش حرف اساسی نداره. این عاملش سلام یالله حسن. این باعث شده که این حرف سر متعلم باعث شده که برخی همچه احساساتی داشته باشن. فلذا از نظر ایشون فلسفه صدرایی یک گفتمانی است، یک گفتمانی از اندیشه را به ما میده. اون گفتمان به ما مبادی تصدیقی تصوری و از به ما در واقع تحلیل موقعیت امروز و در واقع راهکارهایی را به ما نشون میده. خب این سخن اینجا بود که آیا فلسفه صدر متعلهین در نگاه یک گفتمان است؟ بله. حالا سوال اینه که آیا این گفتمان فلسفی که در یک زمان الان هم یک گفتمان تاثیرگذار هست یا نه؟ یا مثل مثلا فلسفه مشرق؟ ببین ارسطو برای یک گفتمان فلسفی من مدتها در تمام جهان سیطره داشت، ولی الان به تاریخی از فلسفه مبدل شده دیگه. شما نمیتونه بگین تفکر فلسفی ارسطو مشرقی اشراقی تاثیرگذاره. ایشون میگه که و شدیدن هم رو این تلاش میکنه و مستندات خیلی هم جدی داره، میگه نه تنها تفکر فلسفی یک گفتمان فلسفی است، بلکه گفتمان تأثیرگذاره. نمونه خیلی واضحش که اون چیزی که صدر متعلن شیخ اشراق نتونست اثبات کنه، معاد جسمانی را ایشون اومد اثبات کرد. این یک نمونه بحث نمیدونم خیلی موارد های بحران هایی که ما داشتیم در این اصلا بحث بحران معاد به لحاظ فلسفی نمیتونستن تحلیل کنن. بحث اون توحید را که در خدمتتون عرض کنم، این که ما توحید را از راه مفاهیم نریم، از طریق وجود بیایم. درسته صدر مرحوم ابن سینا ما بحث برهان صدقانه، ولی ایشون اومد تحلیل کرد که نه، ایشون استدلال برهانی میاره هیچ با به متکیه به تسلسل و دور نیست. اینا بحثای جدی است. پس از نظر ایشون گفتمان در واقع تفکر صدرایی یک گفتمان زنده است. این تفکر صدرایی و گفتمان ایشون 17 تا ویژگی بر این گفتمان مطرح میکنه که اصالت وجود است، وحدت وجود است، بحث وجود ذهنی هست. وجود ذهنی به تعبیر برزی این کتاب هم در اصول فلسفه داره هم در جزا، یک بحران‌های معرفتی غرب دچار شده حل میکنه. برای متعره با تمام وجود با تمام جرأت و جسارت میگه خیلی از مشکلاتی که در بحث معرفت اگه به این بحثا میرسیدن، بحث امکان فقری اینا در بحث تو بحث علیت که بحران غرب استشون استناد میکنه، تو منات احتیاج به علت، حقیقت علیت معلول، اضافه اشراقی، حرکت جوهری، رابطه حادث قدم، اتحاد و عاقل، در حدوث قدم، اینا در واقع نظامی از واجه های نظامی از مفاهیم وحدت حقه که اولین بارشون مطرح میکنه، ترکیب جسم از مرد و صورت که اتحاد است نه انزمامی، برهان صدیقین و خدمتتون هم علم بسیط الحق، علم اجماع، علم حق بسیط اجمال در این کشف و تحقیق در بسیطت الحقیقه، جسمانیت و لدوز و روحانیت بقا که این بحرانه که بعد از دکارت شده در بحث دوتا جوهر این میگه این حل میکنه، تجرد و قوه و بحث معاد جسمانی، النفس فی وحدت دتیا کل القوه و اینکه و اینا به تقریبا 19 و 21 تا محور است. این 21 نظامی از واژه‌های فلسفه صدرایی در چند لایه مطرح می‌کنه، در چند لایه طبقه بندی است. لایه اولی از نظام مفهوم اندیشه ایشون بر اساس اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیل وجود است. وجود اصالت با وجود است، وجود یکیست و به تشکیک مقوله به تشکیک. دوم اینکه حقیقت وجود، حقیقت وجوب ذاتی میگه فقریست، حرکت جوهری، اتحاد عاقل معقول، حدوث زمانی، حقیقت علم و تعالی، علم حضرت حق و تجرد قویق. اینم یه لایه است. ما نظام از به صورت حلقه ای از شبکه را در فلسفه صدر متعلن شکل می بعدش میرسن به برهان صدیق نماد جسمانی و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و وحدت حق. اینا یک نظامی از واژه ها و نظامی از دلالت ها و نشان اندیشه ها را میده، ما را به این نتیجه میرسه با یک گفتمان زنده و بروز باش مواجه هستیم. خب این گفتمان فلسفی طبیعتا تونسته اون وحدت حقه که بحرانی که یعنی بحران که به لحاظ مفهومی نه به بحران است، ما یعنی در نظام اندیشه ما یه جاهای خلأ داشتیم. چرا غزالی اومد جرأت کرد جسارت کرد بس منو ببینیسته اینا یه خلأهایی داشت که اومد تون منفذها به اصطلاحشون سعی کرد ایراد بگیر. شیخش را اومد اینو حل کنه، بخشی را جواب داد، این خواجه اومد یه بخش حل کنه. اوجش ما میرسیم اون نظام از مفاهیم که بتونه نیازها هم بحث معارف ما را در یک تبیین عقلانی ارائه بده و هم به ناظر به نیازهای ما. طبیعتا شما الان امروز حجمی عظیمی از معارف شیعه تفسیر صدرایی، یعنی خیلی از مفاهیم صدرایی در فقه، در اصول، در کلام نفوذ کرده و خیلی از آقایون که منتقدن از اینا استفاده میکنن خیلی وقتا متوجه نیستن. اصلا شکلگیر اصول ما استفاده که از فلسفه کرده، نگاه ما در معارف فلسفه الان تلاشه این مدرسه معارف و تفکیکیان اینه که میگن آقا ما باید بیایم تطهیر کنیم به تعبیر اینا معارف اهل بیت را از فلسفه صدرایی. اینا میگن آلوده شده، این آلودگی را اینا حالا با ادبیات های مختلف، این نشون از توانمندی و اون قوه و استعداد تفکر صدرایی بود که ما طبیعتا در دنیا امروز شما حرفی برای جهان میخوان عرضه کنین تفکر صدرایی. امام وقت نامه به گورباچوف مینویسه به کیا اشاره میکنه؟ صدر متعلهین امثالو. و اگر امام هم تونست به انقلاب عظیم را مطرح کن، چون پشتوانی، یعنی پشتوانی فکری انقلاب اسلامی و تقریراتی بود که من علامه متبدا و شاگردانشون تونستن انجام بدن، پشتوانی نظری برای انقلاب اسلام. این یه بخش ماست. پس ما این فلسفه صدرای گفتمان تاثیرگذار بود. اون بحران هایی که ما در بحث کلام داشتیم، مثلا کلام ما به تعبیر مرحوم فارابی یک کلام جدلی بود. ایشون اومد کلام را، البته یه تلاش هایی که ابن سینا امثالون کرده بود، ایشون اومد این کلام را کرد عقلانی. این ما را از یه مشکل اساسی از جدلی بودن کلام در آورد، کلام را کرد به یک کلام عقلی و استدلالی. اما اون چیزی که مرحوم متر رون خیلی تاکید داره که فلسفه صدرایی گفتمان فلسفی زنده و تاثیرگذار است. ایشون تعبیر داره که میگه سردرگمی فلسفی غرب در چند محور کلان است. یالا جان فلسفه غرب در چند تا مفهوم اساسی با در علال گرایش به مادیگر مطرح میکنه. میگه که یکی بحث علت نخواستیم، یعنی هم خدا، یعنی هم واجب الوجود. فلسفه غرب نتونست از خدای تبیین عقلانی ارائه کنه و علت بحران گرایش مادیگری در غرب و سرریزون در کشورهای اسلامی میگه چون اینا نتونستن از خدای تبیین درست منطقی مطرح کنن. اون گفتن که چرا فخرازی سنی شد؟ گفت فخرازی سنی نشد، سنی فخرازی شد. حرف ایشون تقریبا اینه، اینها که ملحد شدن که چیز نمون، یعنی اصلا جوری بود که نمیتونست ملحد بشه تفکر فلسفی غرب. در بحث علیت، در بحث علت نخستین، در بحث روح و جسم اینا برهان، در بحث توحید برهان انسل میشاره میکنه، ایشون نقد میکنه، میگه این برهان برهان خلفه، یه برهان غیر مستقیم، خیلی اصلا قوی نیست از این برهان. ایشون برهان صدیقین صدر متعلن شد. در بحث وحدت و علم و عالم و اینا مسائلی است که میگه در تحلیل آفرینش فلسفه غرب مونده، نمیتونن تحلیل کنن. میگه اینها بحران های معرفتی غربه، از دکارت شروع بشه تا حالا. خب میگه صدر المتعلن برای همه اینها، فلسفه صدر المتعلن برای همه اینها نسخه داره. میگه هگل، از هگل اسم داره، میگه با مسئلیت نمیتوان خدا را و عالم را تحلیل کرد، با دلیل، دلیل بیشتر ذهنیه. و حتی غیر از هگل از اسپنسر نقل میکنه، از کانت نگه، اینا میگه رسمن اعتراف کردن ما بحث علیت نمیتونم خدا را ده. فلسفه کانت میره به بحث اخلاقی. ایشون در واقع میگه میدونین چرا فلسفه غربی به این بحران دچار شده و کجا فلسفه اسلام صدر متعلن نسخه داره؟ اینا ما میگه در فلسفه اسلامی دوتای ضرورت ذاتی فلسفی داریم، یه ضرورت منطقی داریم. ضرورت من مثلا نگاه کنیم، میگم آقا جسم یا انسان تا زمانی که انسان هست مثلا این نطق دارد، جسم تا زمان جسم، هر زمان جسم به شرط این جسم بودن چی هست؟ این که یا مکان یا زمان، این به شرط وصفیه. یا جسم که یه حرکت میکنه، یه چیزی، یه کسی این حرکت میده، این ضرورت منطقی، یعنی به شرط. ما یه ضرورت داریم، ضرورت فلسفی، ضرورت فلسفی غیر از ضرورت منطقی است. یعنی در واقع شما بحث اینجاست که اینجا دیگه بحث عالم، میگه عالم در عالمی هستی، یه وجودی که به ذات است، یه وجودی غیر از به ذات است، اون کسی که وجودش از خودش، از هیچ کس نیست، این وجود به ذات، ضرورت فلسفه، وجودی که از غیرشه، یعنی غیر مسلم، غیر حق، این ضرورت، اون منطقه، این و اینها بین ضرورت منطقه با ضرورت فلسفه فرق قائل. هگل اینو نفهمیده، کانت اینو نفهمیده، دکارت اینو نفهمیده، ضرورت منطقه را اومدن کردن بحث فلسفه مطرح کردن و بحث شده که گفتم با علیت نمیتونیم حل کنیم. ببین اینجاست که ایشون میگه اصلا ضرورت چیه، علیت چیه؟ علیت یعنی اون چیزی که در واقع شما وجودش چیه؟ از خودشه. یعنی ضرورتش، در ضرورتش هیچ چیزی، هیچ علت خاصی دخالت نداره. اون چیزی که در ضرورتون هیچ علت خاصی دخالت نداره، در عالم فقط خدای تبارک تعالی است. خب پس این ضرورت فلسفی اینجاست که هر صرف صد متعلن اون بحث وجود را دو قسم میکنه، اگه زمان رسید بهم تذکر، وجود را دو قسم میکنه، وجود بزا، وجود فی نفسه، وجود بسلا فی نفسه، وجود محموله، و وجود رابط. میگه یه ما به وجود حق داریم، غیر وجود حق، هرچی هست این تعلق به حق. انسان درست، انسان و ما کلن فرشتگان، انسان، همه جوهر و عرض و همه اینا هرچی دارن از خداست، وجودشون رابطه، از خودشون اراده نداره. خب اونجاست که همون ضرورت فلسفی است، این میشه امکان فقره. یعنی وجودن و بقاءن به خدا، انسان و هستی هم در ایجاد هم در بقا به حق، این چیزیست که حرف صدر متعلق در گذشتگان ما اگرم بوده یک سوسوی بوده. این ایشون میاد در تقسیم بندی وجود که دو قسم میکنه، این بحث را به اصطلاح، این هم نتیجه اصالت وجوده، این محصول اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیل وجود است. خب این شما وقت نتونین یه وجود به ضروره که وجودی که همه چیز از اون تبیین کنین، اون وقت چی میشه؟ نتیجه میشه که به جای میرسه کانت میگه ما خدا را نمیتونیم ثابت کنیم، فهمی نداریم، بس بعد از کانت کلا میگن خدا مرده است، بحران دنیا را گرفته. نیچه میاد میگه خدا مرده است. ایشون میگه که بر اساس همون علیتی که در صدر المتعلم امکان فقر، همه هرچی هست از اون هست، این که هرچی هست از اون هست، در این حال که وجود رابط وجود فی نفسه لنفسه هست، یعنی در یه کارهای داره، یعنی استقلال داره، منطقه استقلالش در این ربطه. اگر یک لحظه عنایت هفت نرسه، نه فرشته نه انسانه بقا نخواهد داشت. این همون بحث ربوبیت هم حله. ربوبیت که در غرب به کلن به انسان سپرده شده، شده انسان و معتزله این بحران نمیتونست حل کنه، میگفتن همه چیز به انسان محول شده، اشاعره میگفتن همه فعل خداست، که اهل بیت گفت امرون بین الامرین، فلسفه صدرین امرون بین الامرین رو اومد تبیین کرد، نشون داد یعنی چی اهل بیت، یعنی چی میگن، چقدر این فرامین اهل بیت بلنده و ربوبیت را بر اساس صدر متعلین تثبیت میشه. قبل از اون ما چون اهل بیت گفته بود میپذرفته، اما به لحاظ عقلانی نمیتونستم تصدیق کنیم. این حرف صدر متعلم. این بحث ربوبیت را فلسفه صدر متعلم هم در جهان اسلام تثبیت میکنه به لحاظ اندیشه، هم غرب که ربوبیت را کلا به انسان سپرده اینو میتونه حل کنه. حالا من خیلی بحث یکم فنی است، میترسم خیلی سنگین مطرح بشه. خب بس علت نخستین را وجوب به ذات یا خداوند که اینها میگن ما وجوب فی نفسه دا. کانت رسما گفته، کانت گفت که آقا، یعنی دکارت اومد چیکار کرد، گفت ما سه تا جوهر داریم، جو خدا، جس، مثل ذهن، اینا با هم هیچ رابطه‌ای هم ندارن. بحث علیت رو زیر سوال برد، نتونستن علیت حل کنن. این وقتی به کانت رسید گفت اون وجود فی نفسه رو ما فهمی نداریم، اگر نمیفهمیم، اگر بفهمیم برای ما روشن نیست. اون وقت نیچه اومد گفت پس خدا مرده است. الان فلسفه های پست مدرن هر حقیقتی را میگن نیست، هیچ حقیقتی در عالم نیست، حقیقت را خودت باید تعریف کنی. این یعنی بحران غرب، بحران دنیا. رسما میگن هیچ حقیقتی نیست. این این بحران هاست که چون اینا نتونستن از علت نخستن بحث علیت را حل کنن. این بحثی هم که جوهر عرض مطرح کردم در ساکت فلسفه اسلامیه، اصلا جوهر جزو ماهیت نه وجود، وجودی که ماهیت دارد یا جوهر است یا عرض، یعنی خدا ماهیت نداره، جوهر نیست، میره کنار. غیر خدا، فرشته و انسان و اعراض میتونن ماهیت داشته باشن، یعنی انسانو در واقع فرشته ها ماهیت دارن. این ماهیت یا جوهر است، جوهر عرض است، یا جوهر تنها، عقل جوهر تنها است دیگه. فرشته ها جوهرشون عقلانیت سر تمومش. و ایشون بس نگاه کنین، این ایشون میگه که این اندیشه صدر متعلین میتونه بحران های غرب جواب بده. میگه ما مشکلمون اینه که، و این حرف را ایشون در خلا نگفتی و در گفتگو با روشنفکران فیلسوفان اون زمان، ایشون مثلا با کی بود، محمود عنایت و نمیدونم این آریانپور و اینها در گفتگو بود، مناظره داشت، اون یکی که فلسفه بزرگمه جلسات اینا، من خبر موثق دارم که شون جلسات داشت، با اینا مناظراتی داشت، برخی اساتید این شهر مبسوط منظامه، اساتید دانشگاه اصلا به حالت گفتگوی در پاورقی اومده. خب اینا نمونه هایی بود، بس نمونه های، پس میگن چون اینا نتونستن علیت را حل کنن، علت ما چی داره؟ میگم آقا بس علت در واقع خدمتتون عرض کنم، علیت بر اساس، چون هر چیزی که با وقت واجب بود به ذات ایجاد کننده است، علیت هم چهار تاست، فاعلی و غایی و مادی و صوره، یعنی یه علت هست که همه چیز از اون ایجاد میکنه، یه فرایند علت از چهارگانه است. این چهارگانه علت در ارسطو همه تبیین کیفیتش مال فلسفه اسلام مخصوصا صدر که علتهای چهارگانه میاد فرایند علیت، یعنی تبیینی از هسته به ما میده. تبیینی هست یعنی تبیین عقلانیت، چیکار کنیم در زندگی، چجوری راه بریم، چجوری بیاندیشیم، چجوری زندگی کنیم. اینو ایشون میگه در این بحث علیت، فرایند علیت، خود علیت، مثلا چون علیت یک معنا خاص، معنا عام داره، معنا خاصش همون که ایجاد کننده ایجاد کنن. مراحل اینه هر چیزی که متوقف است که چهار مراحل. این بر اساس مایه طبیعی هستی بهش میرسیم که این در فلسفه. نمونه های دیگر مطرح میکنه خدمتتون عرض کنم، بحث حدوث که این سگانه‌ای که مطرح کرده هگل میگه این بر اساس روحانی نفس دیدگاهشون اینه دیگه، نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. این بحرانی که کانت جهان امروز غرب را دوچار کرده، نفس وقت خداوند خلق جسم در یواش یواش مجرد میشه و یک وحدت بین اینو تکارت نتونسته بود حل کنه. بعدی ها سعی کردن اسپینوزا و اینا بیان حل کنن، نتونستن. یعنی این جالبه، اسپینوزا اومد گفت که خدا مثل ساعت سازه، همون کار شبیه حرف معتزله، خدا مثل ساعت کوک کرده ول کرده جهان رو به حال خودش، نمیتونستن حل کنن. این مثلا معتزله این حرف رو میزد. اینو مسائل دیگر هم داره. میشون بر بحث علم که بحران غرب است، میگن ما بحث در غرب سه تا ما بحران داره، میشون در اصول فلسفه مفصل بحث میکنه. یکی بحران ایدئالیسمه، یکی بحران شکاکیت نسبیتگرایی که الان دیگه فلسفه های پست مدرن اکثرا نسبیتگران. یکی این سه تا بحران را بر اساس اون در واقع معقول و ثانی و فلسفه مخصوصا با نگاه تفسیر صدرایی کاملا بحران غرق قابل حل. اون اتحاد عقل معقول که صدر متعلن ثابت کرده، این بحران های معرفت غرب را کاملا میتونه فلسفه صدر متعلن حل کنه. فلذا ایشون میگه فلسفه صدر متعلن یا گفتمان زنده است که میتونه خیلی از نیازهای امروز رو، یعنی حرفشونه که اگر شما میخواین ما بدون صدر المتعلن نمیتوانیم بیاندیشیم. شما اگر تحولات زمان را میخواین، تغییرات عالم را ببینین، حرکت جوهری. صدر المتعلن برای همه مشکلات امروز ما نسخه میده. ولی این معناش نیست که این صدر المتعلن گفته نه که قابل نقد، چون خودشون بعد در بحث معاد نظریه سید علی آقای حکیم را قبول داره، صدر نقد داره. با اگر ایرادی داره، اگر نقدی داره، قابل اصلاح هست، ولی چارچوب صدر فلسفه صدرایی این توانمندی را داره که بخشی عظیمی از نیازهای امروز را با تقریری که میگه مثلا امثال خودشون مطرح میکنن، بخشی از نیازهای بحران معرفت غرب و جهان امروز را میتونه حل کنه. السلام علیکم.